بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم آقایان علما اتفاق نظر دارن که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، انما الکلام در وجه تقدم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه چهار وجه ذکر کرده، مرحوم محقق خراسانی دو وجه ذکر کرده که در واقع مهم همین دوتاست. یکی را دیروز خواندیم که در واقع مسلم می گرفتن که اصل سببی جاریه، فقط مشکل در اصل مسببیه. اشکالش را عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. حالا وجه دوم. وجه دوم چنین میگن، میگن اگر اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم کنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. استصحاب طهارت آب کنیم بعدم بگیم این عبا پاکه، اما اگر بخواهیم اصل مسببی را مقدم کنیم باید اصل مسببی مخصص اصل سببی باشد. معنیش این است که لا تنقض الیقین بالشک الا در یه مورد، اون کجا؟ در جایی که اصل مسببی باشد. بنابراین اصل سببی باید مخصص اصل سببی باشد و این تخصیص مستلزم دوره. نظیر این دوره را چند روز قبل خوندیم. اگر بخواهد اصل مسببی مخصص باشد، متوقف بر این است که اعتباری در مقابل اصل سببی داشته باشد. از آن طرف هم اعتبارش در مقابل اصل سببی متوقف بر تخصیصه. بنابراین اگر اصل مسببی بخواهد مخصص اصل سببی باشد، این مستلزم دوره. تخصیصش متوقف بر اعتبار در مقابل سببی در مقام تزاهم، از آن طرف هم اعتبارش متوقف بر تخصیصه. یلاحظ علیه تلکه ازن قسمتان غیزا، همین دوری که این طرف هست دورم اون طرف هم هست. چرا؟ بگیم اگر بخواهد اصل سببی مقدم بر مسببی بشود باید اصل مسببی را تخصیص بزند، بگد جناب مسببی شما هستید الا در این مورد. از آن طرف هم تخصیص زدنش متوقف بر اعتباره. شما اصل سببی را حلوا حلوا میکنید و دست گرفتید، تمام بلاها را بر سر اصل مسببی پیاده میکنید. اما اگر این دوتا اصل هر دو مساوی باشن، در مرحله واحد باشن، دور این طرف هم هست. تقدیم اصل سببی بر مسببی متوقف بر تخصیص، مخصص بودنم متوقف بر اعتباره. بناءً علی هذا، این ادلهی که شیخ اقامه کرده یا محقق خراسانی اقامه کرده ان، این ادله از قلم به قول بزرگان چنگ به دل نمی زند، باید طرح دیگری بریزیم. اما بقیه وجوهی که شیخ در رسائل میگد اونها ضعیفتر از این عرض کنم دو بچه. ما چه میگیم؟ ما در اینجا یه نظری داریم که اصلش از حضرت امامه، اما پرورشش از جانب این جانبه. اون این است که آقایان اگر در اصل مثبت خاطرشون باشد، عرض کردیم ادله لا تنقض اثر اول را ثابت میکند، اما اثر الاثر را ثابت نمی کنه. آقایان اگر برگردن اصل مثبت را مطالعه کنید، عرض کردیم لا تنقض همان اثر بلا واسطه را ثابت میکنه، اثر دوم را نمیتونه، اثر سوم را نمیتونه، الا یک جا، الا یک صورت. کجا؟ اگر اثر اول خودش در کنارش دلیل اجتهادی باشه، این دلیل اجتهادی که در کنار اثر اوله اثر دوم را هم ثابت میکنه. در کنار اثر دوم اگر دلیل اجتهادی باشد اثر سوم را ثابت میکنه. بنابراین اثر فایده نداره، باید در کنار هر اثری یک دلیل اجتهادی باشد. البته این مقدمه بحث ما ها، این مقدمه است و الا هنوز به بحث نرسیدیم که چرا اصل سببی بر مسببی مقدمه. این برای روشنگری عرض میکنم. فرض کنید روز جمعه هست، خدمت زید هستیم، سابقا عادل بود، الان شک داریم که عادل یا نه، استصاب عدالت کردیم، در کنارش یک مبغوزی را مرتکب شدیم. کدام مبغوز؟ طلاق دادیم. ابغض الاشیاء الطلاق. استصاب عدالت کردیم، در کنارش طلاق دادیم. لازمه این استصاب صحت طلاق بس، اثر اول. و اما این زن باید بعد از آنی که عده نگه دارد با اول ثابت نمیشه. برای اثر دوم دلیل اجتهاده میخواهیم. دلیل اجتهاده کدومه؟ عرض کنم یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الرسول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن آیه. بنابراین استصحاب فقط صحت طلاق را ثابت کرد. تکرار کنم آشارودی، استصحاب فقط صحت طلاق را ثابت کرد روز جمعه. اما این زن باید بعدن عده نگه دارد، این از عهده لا تنقض بر نمیاد. این آیه هست، دلیل اجتهادی. یا ایها الرسول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. البته آیه روشنترم هست، المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. عده را استصحاب ثابت نکرد، عده را دلیل اجتهادی. خب حالا این زن عده نگه داشت، عده اش تمام شد، میتوند ازدواج کنه؟ این از لا تنقض در نمیاد، این دلیل اجتهاده میخواد. اون کدامه؟ این آیه مبارکه، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن. ایها المؤمنون، زن که طلاق دادی عدهش تمام شد، دیگه مانع نشد که با مرد دیگر ازدواج کنه. بگید چون سابقا زن من بود، سابقا زن شما بود، الان تمامه. بنابراین استصحاب فقط صحت طلاق را ثابت کرد. اما عده نگه دارد، این دلیل اجتهادی. در واقع استصحاب موضوع درست کرد برای آیه. استصحاب موضوع درست کرد برای آیه. آیه کدوم؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا این آیه المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اینجا هم موضوع درست شد، کدام؟ این زن عدهش تمام شد، آیه دیگر سراغش میاد. اون کدامه؟ عرض کنم اذا طلقتم النساء عرض کنم فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن وقس علی ذلک باب فعلله و تفعلله. چه شد؟ آقا شارده، استصحاب فقط صحت طلاق را ثابت کرد، اما سلسله های بعدی هر ما قبل موضوع برای ما بعد درست کرد. هر ما قبل موضوع برای ما بعد. صحت طلاق شد، از آن طرف ادعا آمد. ادعاش که تمام شد، موضوع برای سومی آمد، اونی که میکند ازدواج کنه. ازا علم که هازه المقدمه، که خیلی درس ما نیست، مقدمه هست، فعلا از نظر ما اصل سببی مقدم بر اصل مسببی، این مجازه. اصل سببی رخت خواب پهن میکند برای دلیل اجتهادی، اون دلیل اجتهادیست که مسبب را میکوبد. اصل سببی چه گفتم؟ رخت خواب پهن بگو. رخت خواب پهن میکند، موضوع میسازد برای دلیل اجتهادی. کدوم؟ جناب آب تو سابقا پاک بودی، الانم پاکی، پس بیا من عبایم را بشورم، شستم. اما از اون طرف استصحاب نجاست داریم؟ نه. اینجا دلیل اجتهادیه. کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر، دلیل اجتهادیه. این دلیل اجتهادی دیگه نوبت نمیدهد به استصحاب نجاست بکنیم. البته به این تعبیر، تعبیر فقهاست، کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. پس استصحاب چه کرد؟ موضوع سازه. استصحاب سببی موضوع ساز است برای یک دلیل اجتهادی. کدام؟ کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. البته حدیث اینجوره: این غسلته فی المرکن فمرتین، و این غسلته بماء جار فمرتن واحده. خب این قوت اون طرف هم که میتوند این کار رو بکنه. کدوم؟ استصحاب نجاست عبا میکنیم، اینم در کنارش دلیل اجتهادی هست. اون کدومه؟ غساله این آب نجس، کل نجس غسل بماء طاهر فغسالته نجس. اشکال نداره، غساله نجسه، اون هم دلیل اجتهادی دارد، اما مزاحم این دلیل اجتهادی نیست. اون میگد کل نجس غسل بماء طاهر فغسالته نجس. بنابراین اگر از ما سؤال کنند اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، بفرمایید در این تعبیر مجازه. اصل سببی موضوع ساز است برای دلیل اجتهادی، اون دلیل اجتهادی مسبب را میکوبد، چون دلیل اجتهادی بر اصل وارده. اگر بگید این طرف هم استصحاب نجاست کنیم، این هم در کنارش دلیل اجتهادی هست، بگم البته هست. اون کدومه؟ کل نجس غسل بماء طاهر فغسالته نجس، با هم میگه غسالش نجسه. بنابراین دلیل همین است و تا آخرم اینجوری. تم مر کلاما فی تقدیم الاصل السببی علی الاصل المسببی. سابقا این را کرارن من تکرار میکردم که اصل سببی استصحاب کارش موضوع ساز است برای دلیل اجتهادی. تمر کلام و فی تقدیم الاصل السببی علی الاصل المسببی تمام. المقام الثانی کجا؟ دو تا استصحاب داریم، اما هیچ کدومشون مسبب از دیگری نیست، بلکه هر دو مسببان من امر ثالث. علم اجمالی، علم اجمالی داریم که احد الانائین نجسه. آیا میتونیم در اینجا استصحاب طهارت کنیم؟ این آب پاک بود، این آبم پاک بود، میدونیم یک قطره خونی در یکی از این دو اینا افتاده، آیا میتونیم استصحاب طهارت بکنیم در این اینا و در اون اینا؟ هناک اقوال اربعه، چهار تا قوله. القول الاول قول شیخ الانصاری، میگد اصلا ادله اصول منصرف از اطراف علم اجمالی. اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نیست. اگر بخواهیم نظر یک شیخ انصاری را بیان کنیم، باید بگیم ایشان معتقد است اصلا ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل نیست، اصلا مختزی نیست تا برسیم به مانع. البته این قول قول حقه و ما هم مختارمان همین قول. این یک. قول دوم قول محقق خراسانیه، میگه اگر مستلزم مخالفت عملیه هست یا مستلزم مخالفت احتمالیه هست نمیشه، هر دو را بخوریم. مخالفت عملیه هست، یکی را بنوشیم مخالفت احتمالیه هست نمیشه. اما اگر فقط مخالفت التزامیه شد اشکالی نداره. کجا؟ نداره. مثال عوض کن، اگر هر دو آب نجس بود، استصحاب نجاست هر دو را بکنی، به گاو گوسفند ما ضرر نمیزنه. نه، مخالفت قطعیه هست نه مخالفت احتمالیه، فقط مخالفت التزامیه هست. ما باید ملتزم بشیم یکی از اینها پاکه، یکی از اینها نجس، ولی ملتزم میشیم هر دو نجسه، فقط مخالفت الزامیه. بنابراین اگر سابقه هر دو اینا طهارته، اونجا چاری نیست، یا مخالفت قطعیه هست یا احتمالیه. اما اگر حالت سابقه هر دو نجاسته، استصحاب نجاست کنیم، این موافق احتیاطه، به گاو گوسفند ما ضرری نمیزنه، فقط مخالفت التزامیه است. ما باید ملتزم بشیم یکی پاک یکی نجس، ولی متاسفانه میگیم هر دو نجسه. این قول دوم. قول سوم قول مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه، اون چه میگه؟ میگه اگر این اصلی که جاری میشود اصل محرزه مثل استصحاب، اون جاری نمیشه. اما اگر آمدیم اصل محرز نیست مثل اصالت و طهاره، اون جاری میشه. فرق میگذارد بین اصل محرز و اصل غیر محرز. اصل محرز مثل استصحاب یک نوع زنافره، یک نوع طریق به واقع، میگن این جاری نمیشه. اما کل شیء طاهر جاری میشود. چهار، قول حضرت امام اعلی الله مقامه، ایشون میگن اگر دلیل قطعی داریم، دلیل قطعی داریم که یکی نجسه، با چشم خودمان دیدیم که قطره خونی افتاد، اینجا اصل جاری نمیشه. اما اگر نه، خبر واحد آمد گفت بر این که از کنم قطره خونی در اینجا افتاده، اینجا فقط اطلاق دلیله. اطلاق دلیل کدوم؟ اولین است که قول ثقت حجه در اینجا، اگر اطلاقی باشد مانعی ندارد. پس فرق بگذاریم بین علم قطعی و بین اطلاق دلیل. اگر دلیل قطعی شد اصل جاری نمیشه، اما اگر اطلاق دلیل شد اشکالی نداره. البته چون اطلاق دلیل این مثال نمیزد، میگفت اجتنب عن الخمر، بگیم عن الخمر هم میگیرد خمر تفصیلی را، هم میگیرد خمر اجمالی را. شون این مثال میزن. این اقوال چهارگانه. اگر اجازه بدید هر دو قول را امروز بخوانیم، این دو قول دوم بماند برای فردا. اما شیخ اعلی الله مقامه که می‌فرماید اصولاً اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، فقد مختزیه. چرا؟ میگه یلزم تعارض الذیل مع السعد، در رسائل میگه یلزم تعارض الذیل مع السعد، بگوید یلزم تعارض الذیل مع السعد. لا تنقض الیقین بالشک ولکن تنقضه بیقین مثله، میگن اگر جاری شد لا تنقض الیقین بالشک، لازمش اینه که این آب پاک باشه اونم پاک باشه. اما زیده چه میگن؟ زیدش میگه نه نجسه، بلکن تنقض ها به یقین آخر که علم اجمالی داریم، یکی نجس. پس قبلا علم تفسیری داشتم که هر دو پاکه، استثاب میکنیم. بعدن که علم اجمالی پیدا کردم یکی نجسه، استثاب میگد هر دو پاکه، زیر میگد نه هر دو پاک نیست، یکی نجسه. چرا؟ ولیکن تلغز ها به یقین مثله، من همان یقین به طهارت که داشتم یقین به نجاست هم پیدا کردم. یلزم تعارض صدر معزله، صدر میگد هر دو پاکه، زیر میگد نه یکی نجسه. این عین رسائله. یلزم تعارض صدر معزله. آقای صدری صدر را بگو. لا تنقض الیقین بالشک، این آب پاکه. لا تنقض الیقین بالشک، این آب پاکه، چون هر دو سابقه شون طهارته. ولی پشترش میگه ولیکن تنقض ها به یقین آخر، که من یقین دارم یکیش نجسه. از آن طرف میگه هر دو پاکه، از آن طرف میگه نه پاک نیست، تنقض ها به یقین آخر. فلو بنویسید، فلو شملت دلیل اطراف علم الاجمالی یلزم تعارض صدر مع الزید. آقای غزنوی بگوی عبارت را. فلو شمل الاستصحاب اطراف علم الاجمالی یلزم تعارض صدر مع الزید. آمدن به شیخ دو تا ایراد آبکی کردن. اولا گفتن که یقین دوم باید مثل یقین اول باشد و در اینجا مثلش نیست. یقین اول یقین تفسیریه، یقین دوم یقین اجمالیه. شما میگید یقین مثله، مثله شما میگید، توجه کردید؟ این جوابش این است که بابا کلمه مثله در عبارت شیخ انصاریه، اصلا در روایت ما کلمه مثله نداریم. ولیکن تنقض ها به یقین آخر، این یقین آخر هم یقین تفسیری را میگیرد هم یقین اجمالی. این اولی. اشکال دومی که کردن گفتن این زیر در یه روایته، لا تنقض الیقین بالشک ولیکن تنقض ها به یقین آخر. روایات دیگر این زید را شامل نیست. جوابش این است که همه روایات کتبتون واحده یک آما میگیریم. باشد یک روایت باشد، روایت دیگر نداشته باشد، اشکالی نداره. بنابراین اشکالات آبکی رد شد. اولی چه بود؟ میگفتن مثله باید تفصیلی باشد. اولی تفسیری علم به طهارت، دومی اجمالی. عرض کردم کلمه مثله در روایات نیست. شیخ انصاری اشتباه کرده، کلمه مثله آورده. اون که هست ولیکن تنقض ها به یقین آخر به این اطلاق دارد، هم تفسیری و هم اجمالی. دومی هم آبکیه، میگن یکی زید دارد، بقیه روایات زید نداره. از نظر من قول شیخ انصاری متقنه، اصولاً ادله اصول منصرف از اطراف علم اجمالی، فقط شبهات بدویه را میگیره. و اما اونی که قول دوم کدوم؟ محقق خراسانی آمد یه تفصیلی داد، گفت اگر مستلزم مخالفت عملیه هست، احتمالیه هست، اونجا نه 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 نه. کجا؟ جایی که حالت سابقه پاکی باشد، هر دو آب پاک باشد، اگر بخواهید استصحاب عرض کنم جاری کنید یا مستلزم مخالفت قطعیه هست، هر دو را بخورید. یا مستلزم مخالفت احتمالی جز اگر یکی را بخوریم. اما اگر نه، عبارت عوامای من چه بود؟ به گاو گوسفند ضرر نمیزنه. کجا؟ حالت سابقشون نجاست باشد که اشکالی دارد بگیم هم این نجسه و هم اون نجس. این اشکالی ندارد استصحاب نجاست کنیم. این با علم اجمالی ما که یکی پاکه، فقط در مخالفت التزامیه با هم تصادم دارند. اگر مخالفت التزامیه را کنار بگذاریم به گاو گوسفند ما ضرر نمیزنه. جواب چیه؟ جواب نیست که آیا خون ما شما را به عظمت قبول داریم. اصلا در این مثال شما اگر گفتی احتیاجی به استصحاب نداره، به استصحاب نجاسه. خود عرض کنم علم اجمالی کافیه. علم اجمالی داریم که یک عرض کنم یکی نجس یکی پاک، عقل میگد اشتغال یقینه، براعت یقینه میخواد. اصلا در اینجا نیازی به استصحاب نجاست نیست، خود علم اجمالی برای ما کافیه. تم کلاما یا حق فی القولین الاولین، الاول به شیخ الانصاری چه گفت؟ و ابدا ابدا ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل نیست، نه مختزی مختزین چا سراغ مانع برویم. برخلاف محقق خراسانی، او گفت مختزی هست ولی مانع داریم. مانع کدوم؟ یا مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه. فردا اگر عمر باقی باشد دو قول را میخونیم، قول محقق نائنی و قول حضرت امام انشاءالله تبارک و تعالی.